مبحث تصوف. تصوف چیست و چه معنایی دارد؟
الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم انی اسألک بحق روح ولیک علی ابن ابی طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي ان شاء الله. قال علي عليه السلام: هلك في اثنان او صنفان، محب غال ومبغض غال. قبل از پرداختن به هر سخن و هر کلام و هر گفتگویی، من لازم می دانم برای برادران و خواهران دو مقدمه مهم رو مطرح بکنم. مقدمه نخست این است: مباحثی که در اینجا عنوان کرده می شود بر این فرض استوار است بیانات ما که ما آیین خدا را فقط آیین اسلام می دانیم و آیین اسلامی را حق می دانیم که از در خانه علی مرتضی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما برون آمده باشد. خلاصه سخن، مسئله مورد اعتقاد ما در این مباحث قبل از آغاز و شروع هر سخنی این است: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی لئن تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. آنچه بیان کرده می شود بر اصل صحت این حدیث ثقلین بیان کرده می شود. به بیان دیگر، خیلی ها در این دنیا خیلی حرفا رو زدن، فلاسفه آمدن سخن گفتند، عرفا سخن گفتند، اما قدر مسلم آن است که خدای سبحان تضمین کلی حرف اینها رو هرگز نکرده است، چون گوینده این سخن شیخ الرئیس ابو علی سیناست، چون گوینده این سخن صدرالمتعلین شیرازی است، ولی قرآن رو خدا تضمین کرده، بیانی هم که مسلم بشه از آن علی ابن ابی طالب خدا تضمینش کرده. سخن ما بر این مبنا استواره از ابتدا تا انتها و بر این اساس مانعی نخواهد داشت که در ضمن مباحث و گفتگوها و سخنان ما گاهی اوقات به افراد بزرگی انتقاد داشته باشیم، هیچ مانعی نخواهد داشت، چون معنای بزرگ بودن ملازم با معصوم بودن نیست. حافظ بسیار بزرگ است، بعدم میدونم بزرگی هممون میدونیم، ولی آیا کسی میتونه مدعی بشه که او معصومه؟ اینجور نیستش. صنایع غزنوی شاعر چیره دست، ناصر خسرو قبادانی حکیم، حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ، هیچ کس نمیتونه به عنوان معصوم از او دفاع بکنه. حرفاشون هم تا اونجا مورد قبوله که با این دو میزان تطبیق بکنه. تطبیق نکرد هیچ مشکلی نیست رد حرفاشون. مولوی بسیار بزرگه که به او گفته میشود مولانا، مولانا علی ابن ابی طالب، مولانای ما مطمئنن جلال الدین مولوی نیست. بزرگ، واقعا هم بزرگه. 26,000 بیت و مثنوی داره، از اول تا آخرش هم بیان فلسفی پلوتینه، نو افلاطونیان. بزرگ. اما این که حالا بگیم هر چه مولوی گفته است، چون خیلی عادت کردن حرف که میزنن شاهد مثال از اشعار مولوی میارن، این محل تأمله. مولوی هم تا اونجا مورد قبوله که با موازین ما تطبیق بکنه، اگر نباشه هر جشت باشه بزنی سینه دیوار دیگه. حالا وقتی تکلیف این بزرگان اینجور روشن شد، بیاد پایین تر دیگه روشندر خواهد شد. توجه فرمودید که حالا فرض بفرمایید مثلا نعمت الله ولی مثلا گفت در دیوانش گفته، خب باشه، نعمت الله ولی معصوم نیست که حرفو برای من سندیت داشته باشه. برای من دو تا منبع وجود داره به عنوان سند، یعنی برای من، نه من شیعه رو دارم عرض میکنم، هر کس که شیعه باشه، یک منبع منبع وحی قرآنی است و دیگر منبع بیانات معصومانی است که خدا تضمینشون کرده، از پیغمبر اکرم بگیر تا وجود مقدس ولی یعص ارواح و نافدا. این روشن باشه اول. حالا کسی تو اینا حرف داره، او بحث دیگری، جای بحثش اینجا نیست. یعنی بگی من اصلا امامت رو قبول ندارم، علی را به عنوان امام منصوص من اندالله نمیپذیرم، او بحثش اینجا نیست. این بحث ها بر این فرض استواره به هر حال که کلام اونا حقه، کلام های دیگر رو باید چه بکنیم؟ باید بر اونها بزنیم. نکته دوم و مقدمه مهم دوم این است، از کلام خود مولانا و مولا الموحدین و قائد الغر المحجرین و سید البسیین و یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه استفاده کنیم. امام خطر دو گروه رو گوشزد می فرماید، نه خطر را بلکه هلاکت را، یعنی انحراف قطعی را. هلک فیه اثنان او سنفان، این در حکمت های نهج البلاغه است، در باره من دو سنف، دو گروه هلاک شدن، یعنی به گمراهی افتادن. اون دو گروه کدامند؟ اولیش محبون قال، محبون غال بلکه بگوییم، و دومی مبغض و قال با قاف. و عجیب است که امام هر دو گروه رو اولا پیشبینی کرده که در آینده دو گروه خواهند اومد. در مورد امام به دو مشکل گرفتار میشن، یه دشون انقدر میبرن بالا میگن خداست، این محب قاله، یه ده میگن که انسان معمولی بوده. خب هر دوش هم هستن، این طرف وهابیان، اون طرف صوفیه. جالبتر این است که امام محب قال رو مقدم بر مبغض قال بیان کرده، حتما توش حکمتی خوابیده که چرا امام در میان این دو گروه که در بارش به هلاکت میفتن اول محب قال رو فرموده. شاید جهت قضیه این باشه که خطر محب قال به مراتب از مبغض قال زیادتره، چون مبغض قال بگه اصلا من علی قبول ندارم، اینو میگه سری، علی یک انسان بزرگی بوده، منهای مسئله ارتباط با خداش، منهای مسئله نص بر امامتش، اسمش هم قبول ندارم، این حرفا رو میزنه، میگه من اینم. درسته گمراهه، اما گمراهیش آشکاره، یعنی پرچمش گرفته بالا که من با علی دو خالفم، ناموشو محب قال این نیست. حالا بحث فرقه ها رو برسیم براتون بکنیم، اونجا براتون مفصل ایشالا زنده باشیم خواهیم گفت. تمام اینا تابلو دارن، حب علی ابن ابی طالب حسرتون لا تضر بسر ما ها سیه، همش علی مقابله. شما حتی گروه های صوفی که بنده در میانشان رفتم در همین تهران خودمون، اینا قطعا سنیه، قطبشون هم میشنسم، ریشش هم میشنسم کجاست. این در جلساتشون یک دمی از علی و فاطمه و از روزه میدن گذرش ناپیدا. و حالان که کتاب هایی که مال قطب این طریقه و مال بنیانگذار این طریقه است، تمام ضد علی ابن ابی طالبه. جالبه، همین اخیرا یه بحثی داشتید در اصل عبدالعزیز، یکی از دوستان که با ما آشنا بود و دلست ما کم و زیاد تو این حرفا ورود داریم، تلفن کرد که دو نفر رو اخیرا زیر خرقه بردن. این زیر خرقه بردن اصطلاحه، یعنی بردن داخل تو خانقاه کردن و صوفی مثلا. من باشون صحبت بکنم، گفتم بکن چه ما نیدارم. بالاخره موکول شد که ما بریم اونجا. خلاصش این شد، یه محل در اطراف شرعی بود و این دو نفر آدمای بی سواد هیچی ندان 14-15 نفر رو تبلیغ کردن، اونم به یه فرقهی که عرض کردم این فرقه مطمئنن سنیه، یعنی صوفیه سنیه. خلاصه به نام قادریه، دنبال عبدالقادر گیلانی میرن. خب رفتیم اونجا، این دو نفر جوان بودن، هیچی هم بلد نبودن. من از عبدالقادر کتاب اشریشم بردم با خودم. شما اینا رو به طرف کی دعوت کردیم؟ مگه غیر از اینه؟ حرفاش ایناست، بنیانگذار این سلسله حرفاش اینه. الاوراد القادری یا سفینت القادری یا فتح ربانی که دا باشه، این اصرف هم دوش، این شیعه بوده با این مطالبی که تو این کتاب، این شیعه بوده واقعا. گفتم واقعا ما اینا اصلا نمیدونیم، اینا اصلا بلد نیستیم، اسم کتاب یا بلد نیستیم، نه اون بلد نیست، شیخشون هم بلد نیست. منتها در تهران خانقاه وقتی میریم، ای بابا اینا تنها دم از خاندان پیغمبر میزنن و دروغ و دروغ. بازی اینجوریه که این محب قال کارش دشوارتر از اون مبغض قاله. او تابلوشو داره، این بی تابلوه، یا تابلو تابلویست که مرا گول بزند. رو این جهته. البته ما بحث اون مبغض قالو نداریم، بلن بحث ما این طرف قضیه است، یعنی محب قالو میخواییم بحثش بکنیم. خب نکته دیگری که حتما لازم برادران و خواهران باز بدانن این قضیه رو، حتما نسبت به این قضیه هوشیار و بیدار باشیم، این دو کلمه صوفی و عارفه. یعنی تصوف بخوایم بگیم به لفظ مصدریش، تصوف و عرفان، اینا دو تا لغتن، دو مفهومند. هر چقدر کلمه عرفان از نظر اسلامی، خود قرآن کریم، روایات ما مقدسه، مقدسه، همونقدر در برابرش کلمه تصوف و صوفی بسیار بسیار سرزنش شده در آثار اسلامی. لذا حواسمون جمع باشه، اسلام با عرفان مخالف نیست. این همه تو خود قرآن کریم ماده عرفه آمده، یعرفون تعرفون تعرفو، همه اینا هست. این ماده خب مصدر، این کلمه عرفان هم مصدر این ماده عرفه است، این شناخت. اصلا هستی معناش شناخته، دین معناش شناخته. لذا اسلام با این کلمه طرف نیست، دقت داشته باشید، اسلام با کلمه تصوف طرف هست. و این لغت درست در روایات ما آمده، تصوفو سرزنش، نکوهش، بلکه کوبیدن. منتها حضرات اخیراً میدانن به کم و زیاد که جامعه شیعی نسبت به کلمه تصوف حساسیت داره، لذا کمتر این کلمه رو به کار میزنن، میگن عرفان، اما در ذیل کلمه عرفان همون تصوف خابیده. حواسمون جمع باشه در بحثا، برخوردها، مناظرات، این دوتا مفهومن دوتا قضیه رو القا می کنند، دو دلالت دارند به هر نظر منطقی، اما گاهی از اوقات حضرات برای آن که این کلمه تصوف رو شلش بکنم که خلاصه طرف خیلی بس خازمش ثقیل نیاد، میگن عرفان. بعد بخونیم اون عرفانی که اون میگه چیه، بخونیم زیر این کلمه عرفان رو. روزنامه کیهان بخشید، کیهان فرهنگی، سال پیش در فروردین ماهش، به نظر براتون بیارم دروش بخونم براتون، مقاله‌ای داشت، عنوان مقاله اسلام خاصگاه مقدس عرفان بود. خب اگه واقعا عرفان باشه همینطور هم هست، اسلام خاصگاه عرفانه. مثلا مقاله رو که میخوند یا مزخرفاتی بود که صوفیا گفتن، زیل کلمه عرفان اون حرفا رو زده بود آقای برام آقای سجادی نمشته بود. ما هم برداشتیم خوندیم، 26 صفحه هم جواب نمشتیم، طبعا چاپ هم کرد کیهان، شما رو مثلا تیرما چاپ کرده براتون میارم، که زیل این کلمه به اصطلاح چیز عرفان حواسشم باشه، کلمه قشنگیه به شرطی که واقعا مراد از کلمه عرفان عرفان باشد، زیل عرفان تصوف نخوابیده باشه، این هم حواسمون جمع باشه که اگه گفتم فلانی عارفه، مراد از عارف چیه؟ عارف علی ابن ابی طالب، قربونش برم، عرفانی که اون نسبت به حق داشت هیچ کس نداشتش، درسته؟ اما زیر کلمه عرفان خیلی از اوقات مسائل و مواد تصوف خورد داده میشه، مواظب این بازیگری هم باشین، چون باز منو ببخشید روی اون پوشیده است. میگیم براتون سنمونم بالاست، تضمین عمری هم نداریم، در ذهنتون بمونه این قضیه، اگر بخواید از حریم دین دفاع بکنید این کلام رو حتما مد نظر داشته باشید. یک فیلسوف سیاست داری به نام ماکیاول، اسمش خیلی معروفه، یعنی سیاست مداران به زبان روز نوان دنبال اون میرن، نه سیاست اسلامی واقعی، نه سیاست مداری به معنی روزش، در این مکتب هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی شما برای رسیدن به هدفتون میتونید از هر چی استفاده بکنید، یعنی سیاست ماکیاولیزمه. لذا مشکل نیست، رو بگو خب بگو میخوای یه چه برسی، حالا گاهی اوقات هدف مقدسه، آدم تو وسطش هم چهار تا به اصطلاح دست اندازه رد بکنه خیلی مشکل نیست، گاهی هدف هم کثیفه، هدف هم کثیفه. خب هم هدف کثیفه، همین وسط وسائط و وسائل کار خرابه. این حضرات اون مقداری که من شناختم، فرقی که در ایران هستن که همشون هم میشناسم، من باشون رفتم هشت و نشتم کردم، خانقه ها رفتم جای مختلف، یک فرقه شون دیدم تو اینا همه که اینا خیلی در کارشون کلک نیست به تعبیر خیلی فارسی، اونم اهل حق هم. همینا که به نام علی اللهی معروفن که اونا بررسی خواهیم کرد ان شاء الله تو عرب باشون، منتها از 1999 نفر اینا نمیدونم خودشون چیشی میگن، اونم هست، ولی تو رفتارشون آدم های صافی هم، هره کلک و حقه و این خیلی کم دارن، برحال بقیهشون از سر تا ته هیچ براشون مهم نیست، دروغ گفتن، تقلب، حقه بازی، شیادی، مال مردم خوری، اینا خیلی چیزای خیلی ساده معمولیست. برای که چی؟ برای که دنیا باید تامین بشه، یعنی از همه چیز مریدان استفاده میکنن، کشک و پشم و یش بشون تا دنیاشون آباد بشه، تمام مطلب اینه در تصوفی که من میشناسم. حداقل اینم داشته باشین که حقه و کلک و تزویر حرفا در این بسا خیلی چیز عادیه، هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نداره. خود بنده هزاران دروغ از اینا شنیدم، خود من دارم هم شما من که نداشته باشه، این که حواسش هم باشه، منتها علل و عوامل گوناگونی باعث شده که مل اصف و با کمال تأسف بازار حضرات گرم بشه. علل رو هم خیلیش خودتون میدونید، من دیگه نیازی به تکرار نمیبینم. اون که در این مملکت غریب و مظلومه علی و بچه های علی ابن ابی طالبن. خلاصش اینه، یه علتش اینه. علت دوم بدعملی های بعضی ها که منصوب به دین هن. مردمی که منتظر بهانه بودن که بهانه بگیرن از زیر بار دین بیان بیرون، حالا بهانه هم گرفتن میرن از حکومت ادعا افرادی که منتسب به دینن میان بیرون، میرن میشن بارکش قول بیابان، میرن زیر خرقه فلان کس، تا همه چیزشون رو به باد میده. اون وقت بعد از 10 سال بعد میفهمن چه خبر بوده. پس یه داستانش هم میره. علت سومش هم طبع انسان به خوشی به کیف مایله، جین قید داره، جلسه مختلط نمیخواد باشه، مختلط هم میخواد باشه فاصله بندازه بین دختر و پسر، همدیگر رو نبینن، خلاف شره. نه بابا اونجا حرفا نیست، گلستانه، خواهر و برادرای طریقتی با هم میشینن. خیلی و از این سری امور بیشتر از این هاست دیگه. حالا اسمش هم دینه، درست شد؟ این مجموعه اموریست که باعث شده که اینا در مملکت ما متاسفانه با کمال اسف رونق بده کنه، کارشون نوز پیدا بکنه. اما وظیفه این است که انسان به انسانهای طالب حق، اون که برای خاطر منافع شهوانی میره، البته من جوابشو نمیتونم بدم، ندارم که بدم جوابش رو، اون که به خاطر پول و دینار و درم و هرچی دیگر میره اون تو، بنده ندارم بدم. اون کسی فکر کرده دین همونه، با او حرف داریم ما. یعنی در این بحث هامون ما بحث های اینجوری بررسی های کند و کاوی تحلیلی خواهیم داشت. داستان از این قراره، میخواییم بریم بریم، ولی بدونیم داریم کجا میریم. این حرفاشون ایناست. این مقدماتو از اون باب گفتیم که برادران و خواهران دقت داشته باشن که قضیه چجوریست، که ما در این بحث هامون خلاصش اینه: برای خاطر دین، برای دفاع از امیر مؤمنان فاطمه زهرا، آینی که این همه شهید براش رفته، باید خودمون را آماده کنی با این خطر عظیم، خطر عظیم. مردمان ناآگاه را آگاهشون بکنیم، اگر هم خواستن بروند اقلا براشون حجت تمام باشه، بگیم ما گفتیم تو خود دانی، حرفا اینا بود که ما داری بهت میزنیم، این هم کتاباشونه. فرضمون هم بر این عرض کردم براتون، دو سه بار گفتم تکرارش میکنم به خاطر اینکه تو ذهن قشنگ جا بگیره، فرضمون هم بر این است که آیین حق فقط یکیه، اسلام شیعی، اونم شیعه اثنی عشری. فرض اینه. البته نمیگیم که هرچی به نام امام صادق به دست ما رسید درسته، این نیست، به اونا تمسک نخواهیم جست، اونا که مسلم مال امام صادق براتون میگیم و از قرآن کریم تعجب فرمودی. این داستانش اینجوری، اینا هم زیادن، زیادن دارن میشن، خیلی از به اصطلاح خانقاه هاشون هم از طرف دولت بستن، البته این معصر نخواهد بود یقینا، چون خانقاه که بسته میشه 4 تا خونه باز میشه عوضش، بعدش هم رنگ مظلومیت میگیرن به خودشون افراد زیادتری. خود علمی برخورد منطقی و جالب این است، منو ببخشید اینو دارم میگم مقدمات، بخاطر اینکه این به درد همه جاتون میخوره، نال بحث با اینا نه. قرآن کریم در آیات فراوانش به ما دستور العملی میده، یک آیه اینه، همه تون هم میدونید: الا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم. اولین کلامی که قرآن به من در برخورد با مخالف میگه همینه، فوش نده. اگر مقدسات کسی رو مورد اهانت قرار دادی، او هم به مقدسات تو بد خواهد گفت، به جای راه نخواهی بود. طرف هر چی روش معتقده براش مقدسه، همونطور که خدا و پیغمبر و علی و زهرا برای تو مقدسن، برای مثل مقدسات دیگری هست، تو به مقدسات خودت علاقمندی، او هم علاقمنده. اگر میخوای به مقدسات تو اهانت نشود، به مقدسات کسی اهانت نکن، این دستور قرآنیست. خود امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه پیشوای متقیان عالم که وقتی شنید که بعضی از یاران او دارن به معاویه و لشکریان معاویه بد میگن، همون نگید انی لا اکره سبابین، خوشم نمیاد شما فوش بدید، تا جایی که منطق است جایی برای فوش باقی نیست. اصول کافی بعد نیا کن اولش، وجود مقدس امام صادق بنیانگذار مذهب حقه جعفری است. کسی باش برخورد میکنه؟ بی ادب بوده او البته. باشه، عرض میکند که خودتو قبول ندارم، جدتم قبول ندارم، جد اعلی پیغمبرم قبول ندارم، خداتم قبول ندارم. همینجوری امام به اون جمله فرمود یا اخا اهل مصر. اولین جمله امام این بود، نه برادر من، برادر مصریان. کلمه برادر خلاصه اینکه بشیم با هم حرف بزنیم، با هم را بریم. به این کلمه مودت آمیز، محبت آمیز قلب طرف رو جذبش کرد. بعدم با هم حرف زدن فرمود یه 8 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. حال من دارم یه 8 دقیقه رو، همون 8 دقیقه همی شد، همه رو قبول کرد، همه رو قبول کرد. شخصی برای مفضل ابن عمر هست، مفضل شاگرد امام صادق. مفضل میگوید که روزی خدا قسمت همتون کنه انشاءالله به زیارت مرقد مطهر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رفته بودم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و عهد
علی. زیارت رفته بودم، رفتم نزدیک زری مطهر ایستادم که زیارت کنم. دیدم 2 نفرم اونجا ایستادن، نمیشناختم 2 نفر کی هستن، دارن با هم حرف میزنن، به جای زیارت خوندن دارن با هم حرف میزنن. خب حساس شدم، گوشامو تیز کردم اینم چی میگن به هم. دیدم یکیشون به دیگری میگه که این که اینجا خوابیده کیه؟ این فور بی ادبانه. اون یکی گفتش که میگن پیغمبره، میگن پیغمبره. اولی گفت پیغمبر یعنی چی؟ باز دومی گفت میگن با خدا ارتباط داره. اولی گفت مگه خدایی هم هست که این باش ارتباط داشته باشه یا داشته؟ مثلا با فضل این کنار قبر پیغمبر این 2 نفر دارن اینجوری حرف میزنن. خب جوش آوردن. ملعون ها، خبیث ها، مشرک ها، خجالت بکشید، اینجا جایی حرف هاست. منظورم همین کلامه. یکی از اون دو ما رو شناخت، بسین که این عبارت رو او گفت، یک آدم لا مذهب و به قول قدیمی ها زندیق. گفت تو شاگرد جعفر ابن محمد هستی؟ گفتم آری. گفت اگر شاگرد او هستی برو از او درس ادب یاد بگیر. یا آدم زندیق نسبت به امام صادق اینجور عرض ادب میکنه، برو از او درس ادب یاد بگیر. گفت من و این رفیقم هر وقت میخوام بریم خدمت ایشون در خونه به روم و بازه امام صادق، میریم تو مقابل ایشون میشینیم، از همین اراجیفی که تو شنیدی نمونش رو مستورش رو شنیدی ردیف میگیم به امام، یک کلمه در بین سخن ما حرف نمیزنیم تا ما حرفمون تمام بشه. بعد وقتی همه حرفمون تمام شد 2-3 جمله بیشتر رو میگه، هر چه ما رشدیم همه میکنه. اگر تو شاگردو هستی برو از او ادب یاد بگیر. حالا این 2 نفر ابو شاکر دیستانی و ابن عبدالعوجا، دوتا ماتریالیست زمان یا به قول امروز در اون وقت دهری های زمانه بودن، این 2 نفری که به خدا معتقد نیستن میگن امام صادق اینجوریه. بعد مفضل رفت و خدمت امام و داستان رو عرض کرد و امام فرمود از فردا صبح بیا اینجا بیشین، من مدت 3 روز برای تو درس توحید میگم، آنچنان برای درس میگم که دیگه بعد از این در برخورد با هر ضد خدای پیروز بشی، نیازی به فوشده نداشته باشی. منظور این رویه و نحوه برخورد بوده است با مخالفان توسط اولیا و پیشوایان دین ما. من باید انشاءالله این گونه باشیم، با خشونت و سرسختی و با فوش و این حرفا کاری البته درست نمیشه. هیچ وقت نمیتونه در مسائل اعتقادی خصوصا زور و جبر کارایی داشته باشه، ممکنه موقت داشته باشه اما برای همیشه نخواهد بود. خیلی از ایرام که رفتن واقعا نمیدونن چه خبره، نمیدانن. اگر هم شما برخورد فرمودید حتما خواهید دید. چند تا ساکنی هیچی نمیدونن، به دلایل گوناگون و عمدتاً هم بی اطلاعی رفتن. این وظیفه ماست. خب بریم سراغ کلمه صوفی. اصلا این کلمه صوفی از کجا آمده؟ اجازه بدید تو این زمینه ما دو تا بحث رو مطرح کنیم و مجزا از هم بکنیم. یک بحث ترجمه لفظ صوفی است و دیگری ترجمه است به عنوان بیان اصطلاحی لفظ صوفی. کتابی که دست منه، این کتاب از معتبرترین منابع تصوفه، نویسندش خود صوفی بوده، دکتر قاسم غنی. برادرانی که میخوان کار بکنن کتاب باید داشته باشن، چیز نداره، لا محاله باید داشته باشن. اسمش تاریخ تصوف در اسلام، دو جلد هم هست. البته جلد دوم اختصاصا برای حافظه، ولی جلد اول که این باشه مسائل کلی تصوف رو بررسی کرده. کتاب فوق العاده معتبر و بسیار پر محتوا، بسیار پر محتوا. با سواد بوده، فلسفه میدونسته، خودش هم بوده. نکته قابل توجهی که در اینجا وجود داره که نظر برادران و خواهران بهش حتما جلب میکنم، این اعترافی است که ما تا قرن دوم، قرن دوم اسلامی، از کلمه صوفی در آثار اسلامی هیچ اثری نمیبینیم. پس معلوم این نبود و داخله در اسلامش کردن، که بعد در این زمینه صحبت خواهیم کرد براتون. زمان شخص پیغمبر کلمه صوفی اصلا نبوده، زمان خلفا نبوده، زمان مولا علی نبوده، به تو قرن دوم کم 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 اثری از این کلمه در آثار به اصطلاح منسوب به اسلام پیدا می شود. و این میگه در حدود سنه 200 هجری، یعنی اول قرن سوم تقریبا این کلمه پیدا شده. کلمه صوفی میگن منسوبه، چون یا نسبت داره صوفیه، یا مشدده نسبت داره. حالا به چی منسوبه؟ نسبت به چی پیدا میکنه این کلمه منسوب؟ میگن مردی بوده مجاور خانه کعبه، اینا رو ایشون داره میگه، به نام صوفه. این اولین کسی است که خودش رو کاملا وقف خدمت به خدا کرد. از نخستین کسی که خود را وقف خانه خدا کرد، خدمت به خدا کرد، و بعدم مجاور خانه کعبه. اسمش هم صوفه بوده، صوفه با صاد. از کلمه صوفی منسوبه به، و نام واقعیش قوس ابن مر یا قوس ابن مر بوده، این حالا حتما لقبش بوده دیگه. پس این کلمه یعنی رفتن در خدمت خدا و خود رو سراسر وقت خدمت خدا کردن، به این اعتبار شد صوفی. ادعی آمدن گفتن کلمه صوفی نسبتش به اهل صفه میرسد. اهل صفه رو میشناسیم ما دیگه ها، انسانهای بیچیز و مسلمانهای ناداری که زیر سقفی در اون کنار مسجد پیغمبر به خاطر نداشتن جا و محل زندگی میکردن. و از جمله معروف ترین ها کی بود؟ کی میتونه بگه برامون؟ بازیگری در تاریخ اسلام بود که اون سرش ناپیدا، اون کسی که از اهل صفه بود. بله، ابو هریره شیخ المغیره، 7000 خورده حدیث از پیغمبر نقل میکنه، از همین اهل صفه است. می پول میگرفت و میساخت از اون. هر حال همیشه آقای ریال و دلار کارگشا بوده، حالا زمان ما فقط نیست، اون وقت هم بوده. بعد پول میگرفت و میساختدیش. وجود مقدس علی ابن ابی طالب که از اول عمر پیغمبر، عمر رسالت پیغمبر تا آخرش با او بوده، از پیغمبر 1000 حدیث نقل میکنه، این 7000 تا حدیث نقل میکنه از پیغمبر. مدت همراهیش با پیغمبر 1 سال و 7 ماه بوده. در حال خب اینا چون بی جا بی مکان بی تعلق بودن، به نام اهل صفه، رضا صوفی منصوبه، یعنی محل نداره، دلبستگی به جایی نداره. البته همه میدونن که منصوب اهل صفه میشه صوفی، نمیشه صوفی. این هم حالا برها بعضی میگن صوفی از کلمه صوفانه آمده. این همش با ساده ها، صوفانه یه گیاهیست، یه گیاه نازک کوتاهیست، و میگن چون صوفیان در غذای خودشون به گیاه اکتفا میکردن، بنابراین صوفی از این. بازم میدونیم که منصوب کلمه صوفانه صوفی نمیشه، میشه صوفانی. این هم از اونجا. بعضی گفتن لغت صوفی منصوب به صوفت القفاس، صوفه القفا یعنی موهای پشت سر، چون موهاشون رو اصلا بلند میکردن این پشت رو، خلاصه اسم شد اینکه صوفت القفا. اگر بشه یا نسبت اضافه بشه به جزء دوم اضافه بشه، باید بشه قفوی نه صوفی. و چیزی رو که پذیرفته دکتر غنی و درست شم همینه به نظر من، صوفی از کلمه صوف می آید. صوف یعنی پش، صوف یعنی پش. پس صوفی یعنی پشمینه پوش. این کلمه به این اعتباره که اینها لباس نازک و حریر و نظیر نه پوشیدن، به خاطر که به خود زجر بدن لباس درشت و خشن می پوشیدن، لباس پشمینه. البته بعضی هم گفتم مراد از کلمه صوفی مشتق از کلمه صفوه هست. صفوه یعنی صافی شد، اگه صفوه باشه میشه صفوی دیگر، رو باقی دیگه صوفی نمیشه. ازا در بین این همه اشتقاقاتی گفته شده، یا به اصطلاح وجوه نسبت گفته شده، اون نسبتی که به کلمه صوف یا هش، او به نظر همه نظر ادبی صحیح تر میاد، همه نظر خارجی صحیح تر میاد. اما این معنای لغوی کلمه صوفی است. یک معنای اصطلاحی که مهمش همین کلمه اصطلاحیه، نظر لغوی به هر جا میخواد برگرده برگرده، ولی این کلمه اصطلاحیش و معنای اصطلاحیش مهمتره. صفحه 199 این کتاب جلد اول که عرض کردیم براتون، این تعریف رو از جنید بغدادی نقل میکنه. جنید از بزرگترین بزرگان صوفی است که او تصوف رو تعریف کرده. اون تصوف چیه تعریفی او کرده؟ تصوف آن بود که تو را خداوند می‌نویسی؟ تصوف آن بود که تو را خداوند از تو بمیراند و به خود زنده کند. و واقعش هم همینه. حالا میبینیم که در تعاریفی که بعد خواهد اومد همشون یه همچین سخن رو به کم و زیاد با اختلاف در عبارات گفتن. سهل ابن عبدالله تستری با صوفی دیگری است، از بزرگان هست. همینجا هم خدمتتون عرض بکنیم برادرانی که علاقمند به مطالعات بیشترن، البته ما در ضمن سخن به این مطلب خواهیم رسید، ولی یادشون باشه از حالا دو کتاب را در شرح حال بزرگان صوفیه تا تهیه کنن، حداقل یک دونشو تهیه بکنند. یک کتاب، کتاب تسیرت الاولیا است که معتبرترین کتاب این هاست در شرح حال بزرگان صوفیه. این مال کیه؟ عطارنشو، خیلی معروفه. بله، دو جلده، دو جلد در یک مجلد. یکم نفحات الانس جامی، عبدالرحمن جامیه. نفحات خیلی قطورتر و تسجیره خوده کمتر از او، ولی تسجیره از او معتبرتره. خب پس سهل ابن عبدالله تسجیره از بزرگان صوفی است، اونم تعریف میکنه. گوید تصوف اندک خوردن است و با خدای آرام گرفتن و از خلق گریختن. خب اینم یک بچه دیگره. یکی از نشانه های صوفی چیه؟ از خلق فرار کردن. و این درست در مقابل حرفای اسلامی قرار میگیره. ید الله محل جماعه، مسائل که خمتون خبر دارید دیگه، اینقدر که در دین ما مسائل اجتماعی اهمیت داره، مسائل فردی اینقدر مهم نیست. اما ابوالحسین نوری یک صوفی دیگری است که باز تعریفی کرده از تصوف. گوید صوفیان آن قومند، صوفیان آن قومند که جان ایشان از کدورت بشریت آزاد گشته است و از آفت نفس صافی شده و از هوا خلاص یافته. هوا یعنی هوای نفس، خلاص یافته تا در صف اول و درجه اعلا با حق بیارمیدند، با حق بیارمیدند و از غیر او رمیده. در صفحه 203 این کتاب از یکی از بزرگترین بزرگان با صوفی ابو سعید ابوالخیر تعریف دیگری نقل شده. این لب مطلب گفته شده توسط ابوالخیر. او اینجور میگه: صد پیر از پیران، صد پیر از پیران در تصوف سخن گفتند. اول همان گفت که آخر. صد نفر راجع به تصوف حرف زدن دیگه، اما حرف اولی با آخری با هم دیگه هیچ فرقی نداشت. هر چه اولی گفت آخری همونو گفت. و عبارات مختلف بود، و عبارات مختلف بود و معنا یک بود. درسته که عباراتشون مختلف، اما مفهوما همه یک چیز گفتن. او چیه؟ که از تصوفو، که از تصوف و ترک و تکلف. تصوف یعنی چی؟ یعنی ترک سختی کردن یا سختی به خود بستنه، چون ما به تفعل رسو. و هیچ، حالا خودش توضیح میده جناب ابو سعید ابوالخیر، و هیچ تکلف تو را بتر از تویی تو نیست، و هیچ تکلف تو را بتر از تویی تو نیست. چون به خیشتن مشغول گشتی، چون به خیشتن مشغول گشتی از او یعنی از خدا باز ماندی. پس ترک تکلف یعنی چی شد؟ یعنی خود رها کردن. مادامی که خود را داری صوفی نیستی. اون زمان صوفی خواهی شد که خود را رها کنی، خود را رها کنی با او پیوسته خواهی شد. مادامی که با خودی با او نخواهی توانید پیوست. این کتاب دست آوردنش برامون خیلی سخت بود ولی بالاخره گیرش آورد. اسمش از 40 کلام و 30 پیام. 40 کلام و 30 پیام کتابی است مال آقای دکتر جواد نوربخش. جواد نوربخش بعدن در لندن اونجا جا خوش فرمودند که حقا حفاظاتشون به ایران سرازیر میشه، البته منطقه فعلا مقررشون در لندن هست، اونجا در قربت میگذرانند. ایشون 75 سال شاله و 43 سال یا 4 ساله که الان ایشون قطب طریقه نعمت اللهی نوربخشی است، منطقه قطب میگن نعمت اللهی تنها، خانقاشون هم همین بغل گوش خودتونه تا اون بلورسازی کوچه میسم، من رفتم اونجا، این هم خانقاشون. کتاب های زیادی ایشون داره، ماجراها داره، البته خود این بزرگوار که حالا جای ذکرش الان اینجا نیست، کتاب های زیادی داره. یکی از کتاب هایی که ایشون داره مثلا فنا و بقا در خرابات، فرهنگ نوربخت، من همه رو دارم البته خونم. یک کتابش هم این کتابه، به این زیبایی چاپ شده، 40 کلام و 30 پیام. چون هم راجع به تصوف تعریفی داره که بد نیست بشنوید و بنویسید. البته در صفحه 36 این کتابش با این چاپ نفیس با این کاغذهای اعلا بوید قطره و دریا، این تیتر مطلب قطره و دریاست و توضیح میده این کلام رو، این کلمه رو: اگر حق را به دریا، اگر حق را به دریا و انسان را به قطره تشبیه کنیم، میتوان گفت تصوف رسانیدن قطره به دریاست. این مرحله اعلای تصوفه، یعنی انسان خدا شدن، خلاصش اینه. تمام فرقشون هم به این مطلب معتقدن، یعنی یک دونه فرقه نیست از فرق صوفیه که در کتاباش این مطلب نمیده باشه. فنای فلا بقای بلا، حرف نوربخش، دیگر رو من گفتم. سرانجام غایت قصوا، کلمه اعلا و علیای تصوف همینه، انسان رو خدا بکنند. تصوف کار چیه؟ انسان خدا کردنه. از این بزرگوار دیگری شیخ محمد حسن صفی علی شاه، چون روحانی بود البته، فرقه صفی علی شاهی، یعنی گناب، یعنی نعمت اللهی صفی علی شاهی، بنیانگذارش این بزرگواره که الان خانقاش هم مشخصی میشناسیم، اونجا رفتم خودم کتاباش هم گرفتم، چون 3 تا کتاب داره، داره و یک تفسیری هم منظوم بر قرآن داره، تفسیری صفی علی شاه معروفه، این تفسیری من منزل دارم، این تفسیر رو کتاباش هم دارم، یعنی 3 کتاب دیگرش هم دارم. ایشون خیلی دست به عصا را رفته توی این تعریفش، مطابق ناچاریم بگیم به هر صورتش. در صفحه 236 کتابی به نام میزان المعرفه یا میزان المعرفه البته این کتاب 2 کتابه، بحر الحقایق همش شعر، این رساله میزان المعرفه شه، این منظم به بحر چیز شه، به اصطلاح بحر الحقایق شه. در صفحه 236 این کتاب که صفحاتش پشت سر هم خورد البته جدا نکرد، میگه بدان که رفع نقصان و رسیدن به کمال عرفان حق انسان است. و ادراک آدمیت فایده اصلی از خلقت و ادراک آدمیت فایده اصلی از خلقت عالم امکان و تحصیل این مرتبه عظما و تحصیل این مرتبه عظما منحصر به دو چیز است، یکی آداب ظاهر و آن را شریعت گویند و یکی تنزیه باطن و یکی تنزیه باطن و آن را تصوف خوانند. براتون توضیح بدیم تا روشن بشه. این از شگرت های حضرات، البته میگم ما شرع قبول داریم، هر کس هم میاد باید حتما مقید باشه به یکی از مراجع تقلید زنده تقلید بکنه. اینا رو من خودم تو خانقاه دیدم، ها نشدیدم، رفتم دیدم اینا رو. ما تنها کاری که میکنیم در واقع تنزیه و تزکیه ظاهر به عهده شرع، وضوء، غسل، تیمم، روزه، نماز، اینا همش تزکیه چیه؟ ظاهر و بدنه. انسان غیر از این تزکیه ظاهر و بدن تزکیه باطن هم میخواد نیست؟ تزکیه باطن به عهده چیه؟ تصوفه. شریعت میاد برای تصفیه و تزکیه ظاهر، طریقت میاد برای چی؟ چون نام دیگر تصوف چیه؟ طریقته. طریقت میاد برای چی؟ برای تصفیه و تزکیه باطن انسانی. حالا شما چی میخواین در تزکیه باطن انسانی؟ اینجا باید بری، اینجا باید بری زیر خرقه یک واصل به حق. یکی از بحثامون تو اینجای زنده باشیم همین داستانه. مطیع و منقاد بدون چون و چرا در برابر پیر، مرشد و قطب. هر چه بگه، حتی بگه بمیر، باید بمیری، اگر این صوفی نیستی. پس برای تزکیه باطن حاصل بشه باید بری سرسپرده بشی، تعبیر خودشونه، سرسپرده کی؟ کسی خودش واصل شده باشه، این از تو متقدم باشه. باید دستورات رو عملی بکنی. اونم به چی دستوراتی میده؟ یا چله نشینی هست، ذکر خفی هست، ذکر جلی هست، این حرفا هستی که توش اونجه در هر فرقه با مختصر تفاوتی همین بازی هست. او هل تسکیه باطنه. خب حالا من طریقت رو باید برای چی برم؟ تا به حقیقت برسی. لذا سه لغت: شریعت، طریقت و چی؟ حقیقت. حقیقت وصوله، اون زمانی که انسان واصل به حق شد، یعنی به خدا واصل شد، چسبید به خدا دیگه، دیگه اون قایت اصفایی چیه؟ سیر حرکتی انسانه. توجه فرمودید؟ لذا کلمه سیر دارن، کلمه سلوک دارن، سیر و سلوک میگوین. سیر شد حرکت انسان به سوی خدا، نام سیر الالله، و سلوک نحوه برخورد، نحوه معاشره، نحوه مجالست با کیا؟ با انسانهای دیگر. پس جمع کنیم بحثو. تا حالا اولین نکتمون اینه که این بحثا بر این بنا استواره، یادمون نره که ما فقط شیعه اثناعشریه را حق میدونیم، چون او حقه، بر اون مبنا داریم این تحلیل ها را میکنیم، نه اینکه از اینکه با دیگران بخوایم بشینیم که عقاید غیر از عقاید شیعه روشن بحث کنیم، ابا داریم. ما این جلسه اون نیست، در این جلسه بنابراینه قرآن، بیانات اهل بیت و معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اونا برای اون حقه. حرفای دیگر را بر اونا میزنیم، تطبیق کرد رو چشممون نکر بزنید سینه دیوار، درست؟ تصوف یک بحثی است که معمولا با قضیه ولا اهل بیت شروع میشه و در میان اهل بیت هم از همه مهم در وجود مقدس آقا علی بن ابی طالب سلام الله علیه منتها اون همون رایی است که امام خواست یا نه، ما دو جهت داریم قاطعانه میگیم نه. این که میگم یعنی بعد از مطالعات میگم نه، به اعتبار مطالعات خودم دارم میگم نه، بررسی هم میکنیم، نقدش هم میکنیم. کلمه صوفی و عارف هم با هم دیگه فرق میکنن، عارف مقدسه، عارف به عرفان حقیقی واقعی، نه عارف باشیم اما بری سراغ هم حرفای بزرگان صوفیه که اخیراً رسم بر این شده، حالا فلانی عارفه یعنی صوفیه. چون صوفی اکثر عمل درست میکنه یه خود مشکل پیدا میکنه، میگن عارفه که او مشکل حل بشه. توجه فرمودید؟ خب در میان این دو فرقه هم که امام علیه السلام فرمودن که اینا پیدا میشن و خطرناکن به هلاکت، امام اول محب قال و عنوان کردن آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، بعد مبغض قال و بیانش کردن. پس معلومه کار اینا دشوارتر است و عملا هم همینطوره. او وهابی اصلا علی قبول نداره، میگه قبول ندارم، چش اون میگه من قبول نداره، اینا نمیگن، میگن ما میذاریم سرمون تابلو علی ابن ابی طالب، ولایت رو علی ابن ابی طالب حسنی، و من قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امنه من عبدالله. معروف کرخی میگن پردار از رضا علیه السلام بوده، این خرقه دست امام رضا گرفته، همین هم یه جوری خودش رو به معروف کرخی میرسونه، برسن به امام رضا علیه السلام. حالا یا کس بگه آه تو راز بگی، آخه با وجود امام جواد معروف کرخی چی کاره بوده؟ آخه امام جواد خوب بود، معروف کردی بسه چی کاره هست؟ تازه همزمان امام رضا هم نبود، اینو ساختن دروغ گفتن، همینش هم دروغ گفتن. بگذاریم از این ماجرا، کلمه صوفی هم بررسی کردیم. صوفی از کجا نشأت گرفته؟ اون تعریف قابل قبوله، لغویش این بود که به صوف انتساب داره، یعنی پشمینه پوش، بین خودم رسمه. اما معنای واقعی حقیقیش یعنی چی؟ یعنی انسان رو به خدا رسوندن و انسان رو خدا کردن، این کل ماجرا است. خدا ان شاء الله همه ما رو در ظل عنایات ولی از ارواح نافدا از هر خطری و از هر خطایی حفظ بفرماید ان شاء الله. مملکت ما، دین ما، آیین ما، نوامیس ما، عزیزان ما، رهبر ما، همه را در پناه ولی از حفظ بفرماید. سلام علیکم و رحمت الله.